الگو هم نقشه جامع است. وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع. بدون نقشه جامع دچار سردرگمی خواهیم شد.
نقشه راه، کاری از گروه سیاسی اجتماعی شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه شبکه رادیویی گفتگو سلام. خیلی خوشحالیم و خدا رو شاکریم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های نقشه راه. امیدواریم که ما را همراهی بکنید با ادامه این جلسه. در خدمت آقای کشوری هستیم، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در ادامه سلسله جلسات نقشه راه. آقا لطف بفرمایید به شنوندگان عزیز یه حال احوال بکنه. جا
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم در خدمت شما و شنوندگان عزیز شما هست.
تشکر میکنم. آقای کشوری، پیرامون مباحثی بود که مطرح کردیم حول نقشه راه و این مسئله مهم و به فرموده شما ابر مسئله امروز ما، یعنی مسئله الگوی پیشرفت اسلامی، بسته شاخص‌های اسلامی رو تبیین کردیم در جلسات گذشته. از این بسته‌ها که فرمودید که سه بسته بحثی وجود داره، دو بستهش رو همونطوری که شنوندگان عزیزمون به خاطرشون دارن، دو بسته اون رو تبیین فرمودید. یکی بسته شاخص‌های رفق بود و یکی هم بسته شاخص‌های رشد. این جلسه اگر لطف بفرمایید بسته سوم، یعنی بسته شاخصه های توازن رو بهش بپردازیم، در خدمت شما است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که اشاره فرمودید، سلسله برنامه های نقشه راه موضوعش تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی هست. ما در این جلسات بنا داریم مسئله الگوی پیشرفت رو بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شرح بدیم. در نقشه راه ما تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی وابسته است به تبیین یک اصطلاح مادر. به تعبیر ساده تر ما یه شاه مهره در نقشه راهمون داریم که اگر این شاه مهره رو تبیین بکنیم، به تبعش مسئله الگوی پیشرفت اسلامی هم تبیین خواهد شد. شنوندگان عزیزی که برنامه‌های قبل رو شنیدن میدونن ما اصطلاح مادرمون در نقشه راه اصطلاحی هست موسوم به جهت حرکت انقلاب اسلامی.
درست.
در جلسات گذشته مشغول شرح این اصطلاح بودیم. عرض کردیم که ما در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی سه سطح بحث رو مطرح میکنیم
برای تبیین بیشتر جهت دیگه،
برای تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی. یعنی خود بحث جهت حرکت انقلاب اسلامی سه تا بحث درونی داره که اگر این سه تا لایه رو بحث بکنیم، مفهوم اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی تبیین میشه. بعد اگر مفهوم جهت حرکت انقلاب اسلامی تبیین شد، از لوازمش تبیین شدن مسئله الگوی اسلامی پیشرفت است. فضای بحث ما در جلسات گذشته این بود، انشالله در جلسه امروز این بحث رو تکمیل میکنیم. عرض کردم خدمت شما در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی ما سه سطح بحث داریم. بحث اول مبنای حرکت انقلاب اسلامی هست. در قالب بسته بحثی مبنای حرکت انقلاب اسلامی ما به سوال چگونه اهداف انقلاب اسلامی را محقق کنیم پاسخ میدیم. پس بسته اول تمرکزش رو چگونگی تحقق اهداف اسلامی هست. تحقق شاخصهای هویت اسلامی، گاه سوال شما این است که شاخصهای هویت اسلامی چیست؟
درست.
گاه نخبه ما، مدیر ما یک درکی از شاخصهای هویت اسلامی دارد،
دنبال اینه که چگونه محققش
بکنه، دنبال اینه که چگونه این مسئله رو محقق بکنه. پس لایه اول جهت در واقع چگونگی تحقق شاخصهای هویت اسلامی رو بحث میکنه. لایه دوم عنوانی هست موسوم به مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی، مراحل تحقق مبنای انقلاب اسلامی. در اینجا آمدیم بحث کردیم که حالا تحقق اهداف در چند مرحله محقق میشه. این لایه دوم جهته. لایه سوم بحث اصطلاحی هست تحت عنوان موضوع انتقال، که در قالب این اصطلاح ما از چگونگی تحقق هر مرحله بحث میکنیم،
یا از موانع پیش روی تحقق.
بله، در واقع از موانع موجود در هر مرحله بحث میکنیم. بس. چگونگی برداشتن اون موانع رو در قالب اصطلاح موضوع انتقال تبیین میکنیم. خب اگر این سه تا بسته بحثی تبیین بشه، اصطلاح جهت تبیین میشه و بعدش از لوازم تبیین جهت همونجوری که مکرر گفتیم تبیین مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، چون بالاخره استهزار دارن شنوندگان عزیز ما اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو تقریبا 7 سال هست از طرحش میگذره، یعنی یک مسئله تأسیسی هست، یک مسئله نو هست، یک مسئله جدید هست. پس در گام اول ما به صورت طبیعی احتیاج داریم که یک درک اجمالی از این مسئله ارائه بدیم، که اگر نتونیم این درک اجمالی رو در ذهن نخبگانمون، در ذهن مدیرانمون، در ذهن عامه مردم ایجاد بکنیم، اون خطر یکسان انگاری پیش میاد که در جلسات گذشته شرح دادیم.
درست.
خلاصه این خطرم این هست که شما اگر مسئله جدید و نو رو تبیین روشن ازش ارائه ندید، این مسئله با مسائل قدیمی یکسان انگاشته میشه،
منحل میشه در واقع در مسائل قبلی.
بله، مثلا فرض بفرمایید الان خطر یکسان انگاری پیشرفت و پیشرفت اسلامی و توسعه غربی تو جامعه ما وجود داره. چرا وجود داره؟ چون توسعه غربی چندین هزار مثلا کتاب در کشور ما راجبش نوشته شده، کلاسای درس داره بحث میشه راجبش، رسانه ها دارن راجبش بحث میکنن. حالا شما اگر مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو تبیین روشن نکنید، مخاطب نخبه ما، مخاطب ما احساس میکنه که این احتمالاً یک تعبیر جدیدی از همون توسعه است. من به یاد دارم یه وقتی پای تلویزیون نشسته بودم، یه کارشناسی داشت راجع به اداری کشور صحبت میکنه، عبارتشون این بود، میگفتن که کشور ایران باید توسعه پیدا بکنه، بعد خطاب کردن به مجری برنامه گفتن توسعه همون چیزیه که شما اسمشو میذارید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
این در حد فقط یه تغییر لفظی.
بله، یعنی این مدیر محترمی که در این برنامه تلویزیونی حاضر بودند، اختلاف توسعه و پیشرفت رو در حد یک اختلاف لفظی تصور کرده بودند. خب این اختصاصی به این مدیر محترم نداره. خیلی ها ممکنه فکر کنن که توسعه و پیشرفت دو تا لفظن راجع به یک معنا، اختلاف در حد اختلاف عبارت بدونند. حالا چاره چیست که این اتفاق نیفته؟ چون ما معتقدیم، در جلسات قبل بحث کردیم، گفتیم پیشرفت اسلامی یک مفهومی جدای از مفهوم توسعه غربی هست. چاره چیست؟ چاره اینه که ما مفهوم پیشرفت اسلامی رو به صورت اثباتی تبیین بکنیم، شرحش بدیم، که ما در واقع در جلساتی که به همت شبکه رادیوی گفتگو در حال برگزاری است، قصد داریم یه تصویر اجمالی از مفهوم پیشرفت اسلامی ارائه بکنیم به نخبگانمون. اصلا این سلسله جلسات در مقام حل این مسئله است، حل این مشکل است. پس بنابراین ما یه نیازی داریم به تبیین مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. خب برای اینکه به این نیاز پاسخ بدهیم، ما تو اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی گفتیم ابتدا باید از تعریف انقلاب شروع بکنیم. شنوندگانی که برنامه قبلی رو شنیدن، ما داریم در واقع خلاصه از سه تا جلسه قبلمون ارائه میدیم.
درست.
اونجا عرض کردیم، در جلسه گذشته عرض کردیم، حالا داریم تکرار میکنیم برای که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم ما برای فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی نیاز داریم به اینکه انقلاب رو تعریف بکنیم در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی. انقلاب رو تعریف کردیم. خب اگر جهت حرکت انقلاب تبیین شد، انقلاب به صورت تفصیلی درکی ازش ارائه شد، به نظر ما از جمله لوازم فهم صحیح مسئله انقلاب فهم مسئله الگو است. این توضیحاتی که عرض کردم فضای کلی جلسات ما هست، تکرارش به نظرم مفید بود، برای همین دوباره عرض کردم محضرتون. خب اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته ما گفتیم قبل از اینکه وارد اصطلاح جهت حرکت بشیم، اصطلاح جهت حرکت به منزله ریشه چی است؟ ریشه مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
درست.
گفتیم لازم یک دور اهداف انقلاب اسلامی رو با همدیگه بازخوانی بکنیم، یا به تعبیر دیگر یک دوری شاخصه های هویت اسلامی رو با همدیگه بازخوانی بکنیم. بالاخره انقلاب اسلامی یه چشمنداز داره، یه قله تعریف شده داره، این یه اهداف مشخصی داره. قبل از این که از جمله لوازم بحث جهت حرکت، قبل از که وارد بحث جهت حرکت بشیم، باید این قله رو بازخوانی بکنیم، این اهداف رو با هم دیگه بازخوانی بکنیم. پس بنابراین ساختار بحث به این شکل است: ما غرض نهاییمون تبیین مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
درسته.
در نقشه راه ما تبیین مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محصول و متولد شده یه اصطلاحی هست موسوم به جهت حرکت انقلاب اسلام.
یعنی تا مفهوم جهت تبیین نشه الگو تبیین
نمیشه. حالا برای که خود مفهوم جهت رو تبیین بکنیم، بعد یک دور اهداف انقلاب اسلامی رو بحث بکنیم.
قبل از تبیین مفهوم
بله
جهت.
بله، قبل از تبیین مفهوم جهت ما باید اهداف رو بحث بکنیم. لذا در جلسات گذشته ما آمدیم گفتیم که اهداف انقلاب اسلامی یا به تعبیر دیگر شاخصه های هویت اسلامی در نقشه راه ما در قالب سه بسته بحثی تبیین شده: بسته شاخصه های رفق، بسته شاخصه های رشد و بسته شاخصه های توازن. ما در قالب این سه بسته بحث آمدیم به صورت تفصیلی تر از وضعیت فعلی اهداف انقلاب اسلامی رو تبیین کردیم. در جلسات گذشته بسته شاخصهای رفق رو شرح دادیم، بسته شاخصهای رشد رو هم شرح دادیم، جایگاهشون هم تو اداری جامعه به صورت اجمالی مطرح کردیم. انشاءالله به فضل الهی امروز بسته شاخصهای توازن رو تبیین میکنیم که در مجموع این سه بسته بحثی اگر مورد توجه قرار بگیرد، اهداف انقلاب اسلامی به صورت تفصیلی تبیین میشه. البته مکرر هم در جلسات گذشته عرض کردیم، هم حالا تاکید میکنیم برای مطلب، انقلاب اسلامی که به وجود آمده، مردمی که پای این انقلاب بودن، مدیرایی که برای انقلاب زحمت کشیدن، نخبگانی که برای انقلاب طراحی‌های فکری کردن در بخش‌های مختلف، همه راجع به این که انقلاب اسلامی اجمالاً مثلا به دنبال چه اهدافی هست درک دارن. مثلا همه میدونن انقلاب اسلامی یکی از اهداف اساسیش تحقق مسئله عدالت هست.
درست.
شما اگر تو روستاهای جمهوری اسلامی برید تا مرکز در ادارات و مدیرای ارشد برید، همه به صورت اجمالی میدونن جز اهداف اصلی انقلاب مسئله عدالت هست، جز اهداف اصلی انقلاب مسئله احیای نهاد خانواده و احیای اخلاق و معنویت هست. انقلاب اسلامی نمیتواند نظام سلطه رو بپذیرد. یه تقسیم بندی معروفی هست در دنیا، کشورها تقسیم شدن به کشورهای سلطه پذیر و کشورهای سلطه گر. درست. خب یکی از اهداف انقلاب اسلامی این است که این تقسیم بندی معروف رو نمیپذیره، یک عالم رو بر اساس خط‌کشی که دنیای استکبار تعریف کرده زیر بارش نمیره. حالا به هر حال به صورت اجمالی عرض بنده این است که انقلاب اسلامی اهدافش به صورت اجمالی برای همه واضحه. در واقع ما در قالب بسته شاخصهای هویت اسلامی آمدیم این درک اجمالی
از حالت اجمال خارجش کردیم.
آره، به صورت تفصیلی تر مطرح کردیم، چون لازمه برنامه ریزی ایجاد درک تفصیلی از اهداف است. حالا انشالله در ادامه جلسه وارد تبیین مفهوم همون بسته شاخصهای توازن میشیم تا انشالله این قسمت از جلسه بحثش تموم بشه، بعد بتونیم وارد بحث جهت بشیم انشالله.
تشکر میکنم آقای کشوری از اینکه فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. حاجای کشوری هستیم. حاجای کشوری، فرمودید که چون تبیین اجمالی از انقلاب شده و این اجمال ممکنه ما رو دوچار یه آفتی بکنه به اسم آفت اینکه ما فکر بکنیم که پیشرفت اسلامی همون توسعه غربیه، در حالی که اینطور نیست، و برای خروج از این اجمال فرمودید که نیازمند این هستیم که این رو به صورت خیلی تفصیلی تبیینش بکنیم، و در بحث تفصیلی و تبیین تفصیلی این فرمودید که 3 تا بسته رو باید توضیح بدیم: بسته شاخصه‌های رفق که در جلسه گذشته در جلسات گذشته بحث شد، بسته شاخصه های رشد که این رو هم به صورت خیلی اجمالی مطرح کرد، این جلسه در رابطه بسته شاخصه های توازن فرمودید میخواهید که مطالبی رو بفرمایید در خدمتتون استفاده کنم.
بله، همونجوری که محضر شما عرض کردم، بسته شاخصه های هویت اسلامی 3 سطح داره. سطح اولش بسته شاخصهای رفق هست، سطح دومش بسته شاخصهای رشد هست و سطح سوم بسته شاخصهای توازن هست. اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، در برنامه گذشته ما این 3 سطح مطلب رو که در بسته شاخصهای هویت اسلامی مطرح کردیم تشبیهش کردیم به فرایند کشاورزی. اونجا عرض کردیم که اگر شما بخواید کشاورز خوبی باشید، بخواید کشت خوبی داشته باشید در فصل برداشت، باید 3 کار رو انجام بدید. کار اول این است که زمین شما حاصل خیز باشد. اگر زمین بایر باشه، کشاورزی به سرانجام نخواهد رسید.
درست.
نکته دومی که در یک کشاورزی مفید لازمه، بذر مرغوبه. اگه شما بذر مرغوب نداشته باشید، ولی که زمین تو هم حاصل خیز باشه،
محصولی تولید نخواهید
کرد. محصولی که در نهایت به دست میارید ازش راضی نخواهید بود. نکته سومی که در کشاورزی مورد توجه کشاورزای حرفه‌ای قرار میگیره، بحث آفتکشیه، مبارزه با آفاته. یعنی گاه زمین حاصل خیزه، بذر هم مرغوبه، ولی آفت کشت رو دچار مشکل میکنه. پس ما تو کشاورزی به این 3 چیز احتیاج داریم. در جلسات گذشته عرض کردیم اگر جامعه اسلامی رو، افرادی که در جامعه اسلامی حضور دارند رو بخوایم فرایند رشدشون رو تصویر کنیم به نحو تمثیلی، این بعد از این مثال کشاورزی استفاده کنیم. خب
درسته.
حالا میخوایم افراد رو رشد بدیم، میخوایم افراد رو به سعادت و رفاه برسونیم در جامعه، ما در یه سطح کار باید جامعه رو حاصل خیز بکنیم، به تعبیر بهتر باید افراد رو آماده رشد بکنیم، آماده پیشرفت بکنیم،
یعنی زمینه رو برای دریافت رشد و پیشرفتشون آماده بکنیم.
این یه امر معقولیه. اگر یک جامعه آماده پیشرفت نباشه به لحاظ روحی و روانی، مدیرای اون جامعه نمیتونن پیشرفت رو آغاز بکنن. خب از نگاه اسلام، حاصل خیز شدن وجود انسان یه رابطه منطقی داره با میزان رفق و محبتی که در جامعه هست. یعنی اگر شما رفق و محبت رو در جامعه کم عمق کنید، همون که در جلسه گذشته مفصل شرح دادم،
بر همون ده بسته بسیار هم که فرمودید،
بله رفق. ده سطح داشتیه بسته شاخصهای رفق.
برست.
اگر شما رفق و محبت رو کم بکنید در جامعه، در واقع اثرش این میشه که جامعه آمادگی پیشرفت رو از دست میده. این رو مفصل شرح دادیم. پس بسته شاخصهای رفق اثرش میشه آماده کردن جامعه برای پیشرفت
و برای پذیرشش.
بله، انسانی که در دریای محبت پدر و مادرش زندگی کرده، از اصل محبت پدر و مادر و اطرافیانش بهره‌مند شده دائما، این انسان به صورت طبیعی به قله‌های بالاتر فکر میکنه. ولی اگه فرض کردید که مثلا پدر به دلیل مشکلاتی بیرون از خانه بود، مثلا 2 شغل داشت 3 شغل داشت، مادرم شاغل بود، بعد فرزند در مهد کودک بار آمد،
درسته،
یا عرضم به خدمت شما در یه محیط دیگری بود، خب معناش اینه که این فرزند در سن شکل‌گیری شخصیت کمتر از محبت پدر و مادر، خصوصا مادر، بهره‌مند شده. این وقتی به سن استقلال میرسه، همیشه در وجودش، در باطنش این کمبود محبت رو احساس میکنه و این کمبود محبت هایی رو که در سن شخصیت، عرضم خدمت شما، در محیط اطرافش حس کرده، یه منشأ عدم تعادلای میشه، یه مشغولیت های درونی برای فرد ایجاد میکنه، خود این مانع میشه که به افقهای بالاتر فکر بکنه.
درست.
در مورد افراد، همه افراد جامعه همین جوری هست. یعنی اگر ما در واقع در قالب بسته شاخصهای رفق ما این مسئله رو مطرح کردیم که اگر مثلا نهاد خانواده تضعیف شد، نتیجهش میشه عدم تعادل، بعد وقت باید شما توصیه های مدرن میکنید، چون که بعضی از مدیرای ما ناخواسته این توصیه های غلط رو میکنن، مثلا میگن کشور ما نیاز داره به گسترش رشته های روانشناسی. خب این مدیر ما میبینه که مثلا فرض کنید یه عدم تعادل هایی تو جامعه به وجود آمده، به جایی که رجوع کنه به تعالیم اسلامی و ریشش رو از نگاه اسلام بررسی بکنه، آمده مثلا میگه که خب حالا عدم تعادل رو تو دنیای مدرن چجوری برخورد، مثلا میگن آقا توصیه میکنن رجوع کنه به روانشناس مثلا، یا میخواد با 4 قرص مسئله رو حل بکنه مثلا، یا توصیه های مشابه دیگری. ولی اگر بخوایم از نگاه اسلامی نگاه مسئله بکنیم، بعد برگردیم ببینیم بابا ریشه عدم تعادل کمبود رفق و محبته. ریشه کمبود رفق و محبت چیه؟ یکی از عوامل اصلیش تضعیف نهاد خانواده است.
حالا این به هر اسمی هم که اتفاق بیفته، یا به اسم حقوق برابری باشه که این محیطا رو،
حالا بله دیگه اینا مفصل تئوریزه میکنن دیگه، یعنی اصطلاحات مختلف، نظام اصطلاحات مختلف تولید میکنن که بتونن همون مفاهیم خودشونو جا بندازن. ولی به هر حال بحث ما واضحه، ما حرفمون اینه، میگیم اگر بسته شاخصهای رفق که مفصل در جلسه گذشته شرحش دادیم، البته جای اینم داره که مثلا به صورت تفصیلی تر باز مطرح بشه، که این حالا انشالله در ادامه برنامه اگر فرصتی بود باز بهش اشاره میکنیم. خلاصه حرف ما این بود دیگه، اگر شما میخواید پیشرفت کنید، افراد باید آمادگی روحی پیشرفت رو داشته باشن. معادله ایجاد آمادگی روحی برای پیشرفت گسترش رفق و محبت،
عمیق شدن این محیط.
بله، هر چی رفق و محبت تو جامعه عمقش بیشتر باشه، افراد آماده تر میشن برای پیشرفت به لحاظ روحی. که عرض کردیم حالا این رفق و محبت در کجا به وجود میاد؟ عمدش در نهاد خانواده است. این بحثش رو عرض کردیم. پس اگر میخواهید پیشرفت بکنید باید آدما رو آماده بکنید. آمادگی افرادم وابسته است به گسترش رفق. خب حالا افراد آماده شدند، بنابر تمثیلمون که تشبیه کردیم رشد یک جامعه رو به فرایند کشاورزی، حالا نیاز به بذر مرغوب داریم.
درست.
در قالب بسته شاخصه های رشد ما آمدیم اون بذری رو که حالا در این زمینه حاصل خیز باید بکاریم تبیین کردیم، که خود اینم باز 10 و 100 بحث داشت که شما در واقع وقتی افراد رو آماده میکنید این پیشرفتی که میخواید بهش دست پیدا بکنید، ما بحث کردیم که از نگاه روایات و آیات ما پیشرفت وابسته است به رشد انسان ها.
درسته.
و این رشد دارم تو 100 تبیین کردیم. پس بسته شاخصه های رشد که در جلسات گذشته اشاره کردیم بهش، در واقع داره مسیر پیشرفت رو نشون میده، افق پیشرفت رو نشون میده. شما میگید از نگاه اسلام یک جامعه پیشرفته افرادش چه ویژگی‌هایی دارن؟ تو بسته شاخصهای رشد عرض کردیم، گفتیم پیشرفت برابر با رشد انسان‌هاست. بعد رشد دارم تو 300 معنا کردیم، عرض کردیم رشد به لحاظ اخلاقی که محورش ارتقای وصف مداراه. اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه اونجا جایگاه مدارا رو تو اداره جامعه عرض کردیم. وصف دوم رشد قدرت تبیین حق هست از باطل، قدرت تبیین راه صحیح هست از راه غلط
و به تشخیص پیدا بکنه.
بله، اگر شما مسئله تبیین، قدرت تبیین حق رو به عنوان یه شاخص که مفصل بحثش داریم در نظر نگیرید، فرایند تصمیم سازی در جامعه دچار اختلال میشه. اگر فرایند تصمیم سازی و مشاوره در یک جامعه دچار اختلال شد، قدرت تشخیص راه صحیح از غلط به شدت افت میکنه تو اون جامعه. یعنی بالاخره افراد دائما در جامعه در حال تصمیم گیری هستن. افراد جامعه اینجوری هستن، تصمیم اقتصادی میگیرن، تصمیم سیاسی میگیرن، تصمیم فرهنگی میگیرن، تصمیم تو حوزه خانواده خودشون میگیرن، از تصمیمای کلان تا تصمیم‌های شخصی افراد دائما دارن تصمیم می‌گیرن. ما تو قالب بسته شاخص‌های رشد تو قسمت شاخص‌های شاخص قدرت تبیین حق از باطل اونجا بحث کردیم اگر شما یه جامعه‌ای داشتید افراد نتونستن در جامعه خودشون، در خانواده خودشون، در محیط کار خودشون اقناع ایجاد کنن نسبت به طرف مقابلشون که بابا این راه غلطه، این راه اقناع، قدرت اقناع نداشتن. اگه این کار نداشتن خب افراد که تصمیم گیریشون متوقف نمیشه،
راه غلط رو انتخاب میکنن.
بله، چون فرایند تصمیم سازی و مشاوره دچار اضمحلال میشه، دچار ضعف میشه، تصمیمای غلط زیاد میشه تعدادشون. وقت احتمالاً دوباره مثل کشورهای غربی مثلا مجبور میشید از مکانیزم‌های برونزا استفاده بکنید،
مثل دوربین ها و
بله. حالا مثالش تو حوزه امنیت و حوزه‌های مختلف زدیم که حالا دیگه نیاز به تکرارش نیست. پس بسته شاخصه های رشد هم در واقع این رو میگفت که پیشرفت پایش انسان رشد یافته است. ببینید اگر الان دیدید که این شعار یه شعار معروفی شده، حتی پشت جلد محصولات غذایی هم زدن، میگن انسان سالم محور توسعه.
درسته.
ها این من میخوام مقایسه بکنم این حرف رو. نه، از نگاه اسلام اینجوری نیست که انسان سالم محور توسعه باشه. اولا ما به دنبال توسعه نیستیم به دلایلی که در جلد، به دنبال پیشرفتیم. بعدم اگه به دنبال پیش رفتیم انسان رشد یافته محور پیشرفت اسلامیه. من خواستم یه مقایسه بکنم که بس تبیین بشه. خب حالا به محضر شما عرض بکنم این در واقع حالا بعد در قالب بسته شاخصهای توازن که میخوایم در این جلسه شرح بدیم، در واقع ما داریم فرایند آفتکشی رو تو این معادله بحث میکنیم. یه سری آفات تو جامعه به وجود میان رفق و محبت رو کم عمق میکنند.
یعنی زمینه رو برای پذیرش،
یعنی چی؟ یعنی اگر شما آفت کشی نکنید، که حالا عرض میکنم چجوری تو قالب بسته شاخصهای توازن، اصلا موضوع بحث ما چگونگی آفت کشی است نسبت به این فرایند. یه سری آفات تو رشد به وجود میاد، ممکنه بذر نامرغوب به عنوان در سن شکل‌گیری شخصیت به افراد خلاصه تزریق بشه، به افراد القا بشه. ما چی کار بکنیم که حاصل خیزی و آمادگی برای پیشرفت دچار آفت نشه، و چه کار بکنیم که بذر نامرغوب جایگزین بذر مرغوب نشه؟ اینو در قالب بسته شخصای توازن بحثش الان میکنیم.
تشکر حاجی کشوری. خب تازه وارد بحث توازن شدیم ظاهرا، صورت خیلی اجمالی. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. در خدمت حاجی کشوری هستیم، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، با بحث الگوی پیشرفت برنامه نقشه راه. حاجی آقا فرمودید که بحث بسته شاخصهای توازن رو میخوایم مطرح بکنیم، و توضیحاتی که مطرح فرمودید ناظر به این بود که تو بیان تمثیلی خودتون که زمینی که باید درش بذر کاشته بشه با یه سری موانع و آفتها روبروست، و برای برطرف کردن این آفت‌ها و موانع نیازمند این هستیم که بسته شاخص‌های توازن رو توضیح بدیم. آفت‌ها هم فرمودید که توی میتونه توی بسته شاخص‌های رفق بشه، یعنی کسی محیط رفقش دچار یه سری آفت‌ها بشه که این کم عمق بشه، یا در بسته شاخص‌های رشدش بشه، یعنی رشدش با یه سری موانع مواجه بشه که در واقع از رشد جلوگیری بکنه. یه مقدار توضیح بیشتری بفرمایید که چطور میشه با این موانع برخورد کرد و اینها رو برطرف کرد.
بله، همجور که محضر شنوندگان عزیز و فرهیخته شما گزارش دادم، در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در قالب بسته شاخصهای توازن در واقع ما با موانع پیشرفت برخورد میکنیم، مقابله میکنیم با موانع پیشرفت یک جامعه، پیشرفت اسلامی یک جامعه. که عرض کردیم موانع پیشرفت اسلامی یک جامعه در یک دستبندی کلی دو دسته مانع هستند. بخشی از موانع آمادگی روحی پیشرفت رو دچار اختلال میکنند. چه عرض کردیم هر آن چیزی که منجر بشه به کم عمق شدن محیط رفق افراد،
زمینه رو دوچار اختلال میکنه.
بله، هر آن چیزی که منجر بشه به این که محبت و رفق در جامعه کم عمق بشه، هر آن چیز، هم هر چیزی، این یک شاخ، یک ملاکه، این در واقع اون مسئله داره منجر میشه به این که آمادگی روحی پیشرفت دوچار اختلال بکنه. خب یه مانع باید باش برخورد بکنیم، چطوری؟ الان عرض میکنم. یه دسته دیگر از موانع وجود داره که این موانع در واقع جلوی رشد رو میگیره، خود موضوع رشد رو
متوقف خواهد کرد،
درک از موضوع رشد رو التقاطی میکنه، غلط میکنه، درک از موضوع رشد رو دچار مشکل میکنه تو ذهن مدیران. ما باید با این موانع هم برخورد بکنیم. حالا توضیح عرض میکنم مسئله تبیین میشه. پس در قالب بسته شاخصهای توازن ما در واقع با موانع پیشرفت برخورد میکنیم و معادله اصلی پیشرفت رشد ضرب در رفق هست. این معادله اصلی بود که شرح دادیم.
یعنی رشد در واقع باید در بستر رفق اتفاق بیفته.
بله، رشد نخواهیم داشت الا در بستر رفق. این معادله اصلی پیشرفت بود که شرحش دادیم. حالا به محضر شما عرض کنم سه تا بسته بحثی ما در قالب بسته شاخصهای توازن داریم که در واقع در قالب این سه تا بسته بحثی داریم موانع معادله اصلی رو بحث میکنیم. خب به صورت کلی دو بحث بسته شاخصهای توازن خودش باز سه سطح داره. یک بسته شاخصهای سیاسی هست، سطح دومش بسته شاخصهای فرهنگی هست،
درسته،
سطح سومش هم بسته شاخصهای اقتصادی هست. در واقع این سه بسته بحث داره این مسئله رو مطرح میکنه که اگر جهتگیری‌های سیاسی یک جامعه غلط شد یا جهتگیری‌های فرهنگی یک جامعه غلط شد یا جهتگیری‌های اقتصادی یک جامعه غلط شد، در واقع جلو پیشرفت یک جامعه گرفته میشه که حالا عرض میکنم. اولین سطح بسته شاخصهای توازن همونجور که عرض کردم بسته شاخصهای سیاسی هست. ما یه شاخصی در بسته شاخصهای سیاسی داریم موسوم به شاخص نفی سبیل. این کلمه یه عبارت قرآنی هست. آیه قرآن این هست که می‌فرماید که مؤمنین نباید اجازه بدن کفار برشون مسلط بشن. یه تعبیر قرآنی هست، تعبیر نفی سبیل.
درست.
معنای سادش این میشه که جلوی تسلط کفار رو باید بگیرید بر خودتون. خب این یه آفتکشی محسوب میشه برای معادله رشد ما. به چه شکل؟ ببینید اگر کفار بر جامعه مؤمنین مسلط شدن، یکی از کاراشون گسترش فحشا و فساد هست. شما تصور بکنید در یک جامعه روابط جنسی این افسار گسیخته رواج پیدا کنه که الان هم بالاخره با ابزار ماهواره ها بسیاری از این شبکه های ماهواره ای رفتن محور اصلی برنامه هاشون گسترش فحشا تو جامعه ما هست. یعنی چی؟ یعنی یه تسلط نرمی
ایجاد کردن،
جنگ نرم با ابزار ماهواره ها تو کشور ما یه مجرایی برای کفار باز شده. خب حالا اگر یه ببینید کفار اگه مسلط شدن، یکی از کاراشو همونجوری که عرض کردم گسترش چی هست؟ بی‌بندوباری اخلاقی هست. خب این بی‌بندوباری اخلاقی اولین اثرش چیست؟ تضعیف نهاد خانواده است. نهاد خانواده که دچار فروپاشی شد چه اتفاقی میفته؟ رفق و محبت کم عمق میشه. نتیجهش میشه چی؟ اختلال در چی؟
عدم تعادل روانی در واقع پیش خواهد.
روحیه افراد، شخصیت افراد. ببینید از کجا رقم خورد؟ از تسلط کفار. حالا یه مثال دیگری عرض بکنم واضح تر از این. ببینید اگه یه جنگی مثل جنگ 8 ساله رو ما مدیریت نمی کردیم، کفار بر خاک ما مسلط می شدن، چه اتفاقی می افتاد؟ سریعتر، جدیتر می آمدن این روابط اخلاقی رو دچار مشکل می کردن تو جامعه ما. و فروپاشی نهاد خانواده از جمله چیز لوازم بی‌بندوباری اخلاقی هست. شما اگه فرض کردی خانواده تضعیف شد، من میگم نتیجهش میشه کمبود محبت، کمبود رفق، نتیجهش میشه عدم تعادل روحی، کمون که در غرب همین اتفاق افتاده. بی‌بندوباری اخلاقی ایجاد شده، بحران خانواده ایجاد شده. حالا انسان غربی، انسان جامعه توسعه یافته، انسانی که تو کشور G8 دارن زندگی میکنن، مثل روز واضحه دچار بحران عاطفه و محبت هستن. از جمله شواهد این مسئله اینه که خرید و فروش حیوانات تو غرب خیلی رونق داره. ببین مشکل عاطفی پیدا کردن انسان ها با هم دیگه، کمبود محبت و رفق ایجاد شده، بعد انسان آمده این مشکلش رو خواسته با در ارتباط با حیوانات خانگی حل بکنه.
یعنی در واقع محبت که نمیشه حذف کرد از شخصیت انسان و او طوری دیگه اگر از مجرای اصلیش تأمین نشه.
احسن تو واقع... مسئله محبت حکمش حکم آب و غذا است. خب حالا شما خانواده رو حذف میکنی، در واقع سرچشمه پاک محبت حذف میشه. خب از سرچشمه های آلوده انسان میره به دنبال محبت. یکیش همین مسئله حیوانات خانگی است که تو غرب گسترش داره. یه نمونه دیگرش گسترش رشته های روانشناسی است تو غرب. این به لحاظ آمار شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو میتونن بررسی بکنن. تو کشورهای توسعه یافته یکی از رشته های گسترش یافته در غرب رشته های روانشناسی هست.
درست.
به نظر شما منشأش چیست؟ اگر تأمل بکنیم میبینیم ریشه اصلی اینه که انسان غربی تعادل روحی نداره و یعنی دستگاه مدیریتی اینقدر رشته روانشناسی رو گسترش نمیداد، تو برنامه‌های توسعه اینقدر به دنبالش نبودن. کجا ریشه‌ش رو باید پیدا کنی؟ تو فروپاشی نهاد خانواده. پس ببینید ما داریم بسته شاخص‌های توازن رو بحث می‌کنیم. عرض کردیم سطح اول شاخص‌های توازن شاخص‌های سیاسی هستن. جز مهمترین شاخص‌های سیاسی شاخص نفی سبیله. چرا انقلاب اسلامی اینقدر تأکید در مبارزه با نظام سلطه داره؟ چرا انقلاب اسلامی مؤکداً به دنبال حفظ استقلال کشوره؟ چون اگر کفار مسلط بر ما شدن، یکی از لوازمش، تأکید میکنم، حالا بعد که بحث مفصل بکنیم لوازمش تفصیلی میگم، که اگر شما به همین یه حکم قرآنی عمل نکردید، سخن از بازی برد برد به میدان آوردید، سخن از تعامل با دنیا به میدان آوردید، بعد مواظبت نکردید که این از قالب این استراتژی های جعلی و غیر قرآنی و نامتناسب که تئوریزه شده تو رشته های مدیریتی و علوم سیاسی هم موجود دنیا هست، رفتید به سمت این که نفی سبیل شکسته شد، حکمش تسلط ایجاد شد. من بنده عرض بکنم یکی از آفتهای تسلط کفار کم عمق شدن محیط دریافت رفق و محبت هست، به این نحوی که عرض کردم. به نظر ما کشور ما که الان میدونید که بالاخره آدم بصیر ترک روی دیوار رو جدی میگیره، یه آمارایی که اعلام میکنن راجع به طلاق و خیلی کمتر از کشورهای توسعه یافته هست. بالاخره هنوز نهاد خانواده سرپا هست تو ایران، ولی وقتی نگاه میکنیم یه ترک افتاده رو دیوار. روابط خصوصا تو کشور شهرهای بزرگتر روابط خانوادگی حد اقلی شده،
کمرنگتر شده، در
کمرنگ شده. اگه نگاه بکنید میبینید که ریشه‌ش که برگردید مثلا برمیگرده به محضر شما که ما دقت نکردیم به این حکم نفی سبیل. حالا عرض بکنم، حالا نفی سبیل انواع و اقسامی داره، مسائلی داره که حالا انشالله در جلسه در قسمت بعد برنامه انشالله شرحش خواهم داد.
حاجی کشوری، ظاهرا خب وقت این جلسه ما دیگه تموم شده و نمیتونیم خیلی وارد بحث تفصیلی بسته شاخص‌های توازن بشیم. اگر اجازه بدیم من فقط این دقایق آخر این جلسه رو خیلی اجمالی برای شنوندگان عزیزم یک بار مرور کنم. فرمودید که بسته شاخص‌های توازن سه شاخصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داره که توی بخش سیاسیش به عنوان یکی از اصلی ترین مهره های این بسته، بسته نفی سبیل بود، یعنی که تسلط کفار رو از بین ببریم. ولی اون که حالا به هر اسمی باشه، به اسم تعامل با دنیا باشه و هر اسمی، نباید تسلط کفار ایجاد بشه. اجمالا این بحث مطرح کردیم، انشاءالله در جلسه بعد اگه خدا توفیق بده انشاءالله بحث تفصیلی بسته های شاخص‌های توازن رو در خدمت شما باشیم، از شما استفاده کنیم. خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید، ممنون که این بار هم تونستیم از فضای استفاده بکنیم که در راستای پیشرفت اسلامی ما باشه، در راستای مسئله الگوی پیشرفت باشه که از مهمترین سفارشات انقلاب یا شاید مهمترین سفارش انقلاب. تشکر میکنیم از شما و همه شنوندگان عزیز، شما رو به خدای متعال میسپاریم و امیدواریم که انشالله توفیقی باشه که باز بتونیم در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم، خدا نگهدارشون.